بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبلا این تعدیلات که خب حالا مع الاسف مقداری طول کشید و فاصله افتاد، مباحثی رو در مورد ربا به عنوان مقدماتی ذکر کردیم در ابتدا و بعد وارد بحث آیات ربا شدیم. در آیات ربا هم یه نکات عامی رو ذکر کردیم، مخصوصا این بحث که آیا ربا هم مثل مسئله خمر دارای یک حرمت تدریجی در اسلامه، همانطوری که در باب خمر بر حسب خود آیات قرآن کریم چهار مرحله برای حرمت خمر مطرح شد، آیا این مراحل تدریجی در حرمت ربا هم مطرحه یا خیر؟ که عرض کردیم بعضی از علمای اهل سنت اصرار بر این مطلب دارند و از کلمات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم همین مطلب استفاده میشه. این بحث رو مفصل مطرح کردیم و قرار بر این شد که نتیجه نهایی این بحث در پایان آیات ربا ذکر بشه. اون وقت در این آیات ربا که اولین آیش آیه سوره مدثر بود، بعد هم آیه سوره روم بود، سوره نساء بود، رسیدیم به آیه سوره آل عمران. آیه 130 و 131 سوره آل عمران: یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرین. عرض کردیم که کثیری از فقها اساسا اولین آیهی که دلالت بر حرمت ربا داره همین آیه رو قرار دادن. اون آیات دیگرم ملاحظه فرمودید و بحثهاش رو مفصل ذکر کردید. در کتب آیات الاحکام که میرسن اصلا میگن دو آیه برای حرمت ربا بیشتر نیست، که همین آیه است، یکم آیات سوره بقره که از نظر نزول بعد از این آیه نازل شده، یعنی از جهت تقدم و تأخر زمانی. در آخرین جلسه این آیه شریفه رو مطرح کردیم. یک نکته مهمی که در این آیه بود این هست که کسی که مرتکب ربا شود استحقاق اون ناری رو پیدا می کند که اعدت للکافرین. و یک سوال مهم در اینجا بود که خب چطور میشه یک مسلمانی که ایمان داره، شهادتین رو گفته، به حسب ظاهر مسلمه، اما اگر ربا بخورد این اعدت للکافرین، اون ناری که برای کافرین استحقاق داره هم استحقاق داره، این نکته بسیار دقیقی در اینجا بود که بیان کرد. حالا این آیه شریفه هم فی نفسه خودش یه مباحث دقیقی داره، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا، در آیات دیگر ربا که قبلا خوندیم کلمه اکل استعمال نشده، در اون آیات و ما آتیتم من ربا فلا یربو عند الله، ایتا آمده. در اون آیه مربوط به یهود داشت و اخذهم الربا، تعبیر به اخذ شد، اما در این آیه کلمه اکل داره. اکل یک مرتبه وسیع‌تر و یک مفهوم کاملتری داره نسبت به ایتا و اخذ. اکل هر نوع تصرفی رو میگن. لا تأکل الربا مراد همین اکل ظاهری و عرض میشود این خوردن و بلعیدن ظاهری نیست. لا تأکل الربا یعنی هر تصرفی در مال ربوی یا در اون مقدار زیاده جایز نیست و حرامه. در این آیه نهی صریح داریم ما، در آیات دیگر نهی صریح نبود. در اون آیه بود و ما آتیتم من ربا فلا یربو عند الله، یا در مورد یهود داشت و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، تا میرسه به این که به اخذهم الربا و قد نهوا. نهی صریح در این آیه در مورد ربا آمده و حالا این نکاتی که در خود آیه است که حالا یکی یکی عرض میکنیم، غیر از نکاتی که در خود آیه وجود داره، دو نظریه‌ای که علمای بزرگ اهل سنت، حالا برخی از علماشون مثل اون رشید رضا در تفسیر المنار، اینها بیشتر به همین آیه شریف استدلال کرده، گفتن اولا از آیه استفاده می شود که ربای جاهلی فقط حرامه، مطلق ربا حرام نیست، و می گوین ربای جاهلی این نیست که در اول قرض دادن شرط زیاده بشه، بلکه قرض میده وقتی که حلول اجل میشه، اگر بدهکار توان پرداخت قرض رو نداشت باید اضافه بکنه، که قبلا ما یکی از مباحث مهمی که در این هفت جلسه گذشته داشتیم یکیش همین بود که ربای جاهلی چیه و آیا منحصر به همین است که مثل رشید رضا و دیگران از اهل سنت گفتن. و نکته دوم، با قطع نظر از ربای جاهلی، اینا رو کلمه از آفن مضاعفه تکیه کردن و میگوین این قید برای حکمه، مطلق ربا حرام نیست، اون ربایی که از آفن مضاعفه هست حرامه. لذا این آیه شریفه از یک اهمیت بیشتری برخورداره نسبت به آیات دیگر، عرض کردیم هم نکات داخلی داره و هم این دو نتیجهی که بعضی از علمای اهل سنت از او گرفتن. اما نکات خود آیه اولا نهی داره و نهی ظهور در حرمت داره، ثانیاً متعلق نهی اکل، اکل کنایه از مطلق تصرف و هر نوع تصرفیه. ثالثاً داره یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ازش استفاده می شود که بین ایمان و اکل ربا این جمع را نشاید. نمی شود کسی بگوید من ایمان دارم ربا هم می خورم. خوردن ربا مسابقه با نفی ایمانه، نه نفی اسلام، نفی ایمانه. یعنی خود همون ایمان قلبی به خدای تبارک و تعالی، کسی که فرمان خدا رو اطاعت نکند این ایمان قلبی به خدا نداره. نکته چهارمی کلمه رباست. این الف لام الربا آیا الف لام عهده؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یعنی همین ربای جاهلیت، یا این که نه الف لام، الف لام جنسه، یعنی مطلق ربا، جنس ربا، هر چیزی که مصداق برای ربا باشه. خب برای این که الف لام عهد باشه ما نیاز به قرینه داریم و در این آیه شریف قرینه بر این مطلب نداریم. ما شارع به نحو کلی می‌فرماید لا تأکل الربا، کما اینکه در احل الله البیع کسی نمیاد در اونجا الف لام البیع رو الف لام عهد قرار بده. حالا اگر بیع در میان عرب یک بیع نسیه بوده، اصلا غالبا در زمان قدیم بیع نسیه بوده، یا بیع در میان اونها بیع جنس به جنس بوده، کسی میاد بگه این آیه شریفه فقط احل الله البیع، بیع جنس به جنس رو دلالت داره؟ خیر، الف لامش الف لام جنسه. ما قرینه‌ای بر این که این الف لام الف لام عهد باشه نداریم. بنابراین الربا الف لامش الف لام جنسه. لا تأکل الربا، هر چیزی که مصداق برای ربا، چه از افراد و مصادیق ربای جاهلی باشد چه نباشد. عمده این کلمه از حافن مضاعفه در این کلمه. اولا ما باید این کلمه رو از جهت لغت معنا کنیم چیه معناش، چون به نظر میرسه که یه مقدار عدم دقت در معنای این لغت خود همین اهل سنتی که ادعا دارم که آشنایی به لسان هستن اونها رو گرفتار اشتباه کرده. از آف جمع ضعفه، در لغت عرب ما ضعف داریم، ضعف داریم، ضعف داریم و هر کدام معناش مقایل با دیگریه. ضعف در مقابل قوته. این آیه شریفه که عرض می شود که الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوت ضعفا. خدایی که انسان رو از ضعف آفرید، یعنی همون منی، و او رو قوت داد. و ثم جعل من بعد قوت ضعفا، یعنی دوباره پیر کرد او رو. اون ضعف بعد معنای پیریه. پس ضعف به زن یعنی در مقابل قدرت و قوت. بالفعل البته روی قول بعضی از لغویین به معنای ضعف رأی و عقل، وقتی میگوین خلق الانسان و ضعیفا، این یه معناش همین است که ضعف رأی داره، انسان ضعف عقل داره و ضعف رأی داره، که حالا در مقابل اون اشکالاتی که زنها دارن که چرا در نسبت به زنها در تعابیر امیرالمؤمنین علیه السلام داره که هن نواقص العقول، یه بیان در جوابش این است که اساسا هر انسانی ضعیفه. خلق الانسان و ضعیفا، این خلق الانسان و ضعیفا عرض کردم برای یه معناش همون ضعف در مقابل قدرت میگیرن بعضی از مفسرین، اما یه معناش که شاید دقیق ترم باشه همین ضعف رأیه. و این با اون جهولن سازگاری داره در بعضی از آیات دیگر. پس ضعف و ضعف معناش روشن شد، اما ضعف یه معنی دیگری داره. اضعاف جمع ضعف و جمع ضعف نیست، جمع ضعفه. حالا ضعف یعنی چی؟ اینجا عمده این است که بگیم اضعاف جمع ضعفه. ضعف چه معنی رو داره؟ اون وقت مضاعفه چه معنی پیدا میکنه؟ ببینیم اضعافا مضاعفه این چه معنایی رو ما میتونیم برای ذکر بکنیم. ذکر رو مجموعاً از کتب لغت دو تا مطلب استفاده میشه. یک مطلب اکثر لغویین میگن ذکر و شی ای مثل و شی، خود ذکر یعنی مثل. کثیری از لغویین این مطلب رو ذکر کردن، ضعفان یعنی مثلان، ضعفین یعنی مثلین، او وقت اضعاف یعنی امثال. اضعاف که جمع مثله یعنی امثال. لا تأکل الربا اضعافن، که خب اقل جمع سه تا مثله، سه مثل به بالا. حالا گاهی اوقات ممکنه تعبیر کنیم چند برابر، بودو چند برابر، خصوص دو برابر مراد نیست. در ذهن ماها مضاعف یا ضعف به معنی دو برابره. البته بعضی از لغویین هم کلمه ضعف رو به دو برابر معنا کردن، گفتن ضعف و شی مثلا، نه مثله، دو مثل او که میشه دو برابر. پس در مورد ضعف یه معنای معروف همون مثله. در مقابل این معنای معروف دو تا مطلب دیگر هم بعضی از لغویین دارن. بعضی ها میگن مثلا، و بعضی هم میگوین ضعف المثل فمازا، مازادش هم میگن زفت، دو برابر رو میگن زفت، سه برابر رو میگن زفت، ده برابر رو میگن زفت و شی. این آیه شریف فاولائک لهم جزاء الزفت به ما عملو، اولائک لهم جزاء الزفت، پاداش اینها جزاء زفت در مقابل عملی که کردن. خب اینجا مفسرین این زفت رو به قرینه اون آیه شریفه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، خب زفت در این آیه به معنای ده، و اولئک لهم جزاء الزفت به ما عملو، یعنی هر کار خوبی که کردن ما ده برابر پاداش میدیم. که زفت رو بگیم دیگه مثل فمازا، دو برابر، سه برابر، چهار برابر، ده برابر، بیست برابر، همه اینها بشه زفت. این راجب کلمه اضعاف که جمع زفت. حالا ما اگر زفت رو معنی مثل گرفتیم، اضعاف این امثال، این که دیگه تردیه درش نیست. اگر گفتیم زفت به معنای مثلاه، اضعاف یعنی چند تا دو مثل، چون وقتی میگیم زفت به معنای مثلیه یا معنای مثلاه، چند تا دو زفت، چند تا دو مثل. اگر گفتیم زفت مثل فمازاده، باز همون معنای اول میشه، از آفین امثال. این راجعه به کلمه از آف. خب حالا این مضاعفه یعنی چی؟ آیا این مضاعفه یعنی این از آف مضاعف بشن؟ یا نه اون ضعف اول مضاعف بشه؟ این مضاعف صفت برای اضعافه، یا حالا بعضی آمدن گفتن که این عنوان تأکید رو داره. اگر گفتیم مضاعف تأکیده، این یعنی ما اصلا باید با قطع نظر از این معنا بکنیم، یعنی بگیم لا تأکل ربا اضعاف هم، مضاعف هم این هم اضعاف تأکیده. اما ظاهر آیه این است که نه، این مضاعفه تأکید نیست، این یه عنوان دیگری رو در این جمله خواست دلالت بکنه. برخی آمدن گفتن این مضاعفه مثل همان بهره مرکبه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید آقا این 1000 تومان سودش میشه بعد از یک سال 1200 تومان، 20% اضافه میشه. بعد از سال اول، این در سال دوم دیگه نمیگیم بگیم 20% دوباره 1000 تومان، بگیم 20% 1200 تومان میشه 240 تومن. یعنی سال اول سود 1000 تومن میشه 200 تومن، سال دوم بهره خود بهره سال قبل رو هم باید حساب بکنیم. بهره سال قبل رو که حساب بکنیم 240 تومن، و سال دوم میشه 1440 تومن. سال سوم باید 20% 1440 تومن رو حساب بکنید. برخی مثل مراغی در تفسیر خودش میگه این مضاعفه معناش این بهره مرکبه، از آفن مضاعفه یعنی شما باز روی همون ربح سال قبل هم یه ربحی اضافه بکنید. اگر که این وقت که نمازش تحقیل میکنم به ربح مرکب یا بهره مرکب، حالا اگر بهره مرکب نشه چی میشه؟ سال اول 200 تومن روش اضافه شده میشه 1200 تومن، سال دوم چقدر اضافه میشه؟ 200 تومن 1600 تومن، سال سوم 200 تومن اضافه میشه 1600 تومن. در حالی که وقتی ما بهره مرکب بود سال دوم شده 1440 تومن. چیه این کلمه مضاعفه رو چجوری رو باید معنا بکنیم در اینجا؟ عرض آف روشن شد، عرض آف جمع ضعف، ضعف هم به معنای مثله. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن. باز اینجا این نکته رو عرض بکنم، اختلافی در این آیه شریفه وجود داره که این از آفن مضاعفه قید برای رباست، یعنی حال از برای رباست. ای کسانی که ایمان آوردید ربایی که از آف مضاعفت نکنید. این یک. یا از آف مضاعفه حال از فاعل لا تأکلوه، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. که شما مخاطبین غرضتون از اکل ربا این است که اموالتون رو چند برابر بکنید. ببینید چقدر معنا فرق پیدا میکنه. ما اگر از آف مضاعفه را قید برای ربا قرار بدیم یه معنا پیدا میکنه، قید برای مخاطب لا تأکلو یعنی آکل قرار بدیم یه معنای دیگه پیدا میکنه. اون وقت اگر قید برای ربا هم قرار دادیم با دو احتمال داره. یک احتمال این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، بگیم مقصود از ربا نفس زیاده است فقط، این زیاده از آفن مضاعف نشه. خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. خلاص میکنه. مجموعاً سه احتمال از این جهتی که الان داریم بررسی میکنیم در این آیه وجود داره. احتمال اول از آفن مضاعفه حال از برای خود ربا باشه و مقصود از ربا همون زیاده. خب اگه زیاده بشه معنا چی میشه؟ مثل همون مثالی که عرض کردیم 1000 تومن بشه 1200 تومن. اون وقت این 200 تومن که میشه ربا، این از آف مضاعفش رو باید بررسی کنیم. یعنی این میشه 400 تومن، 400 تومن میشه 800 تومن، 800 تومن میشه 1600 تومن. از آف مضاعفه را محورش رو خود زیاده قرار بدیم. این یک. دو، بگیم قید برای رباست اما مقصود از ربا یعنی رأس المال به علاوه ربا. یعنی شما 1000 تومن رأس المال قرض دادید بهش، رباش میشه 200 تومن، میشه 1200 تومن. شارع میگه این 1200 تومن از آف مضاعفه نشه. 1200 تومن اگر بخواد از آف بشه، خودیم از آف جمع ضعف یعنی امثال، لااقل 3200 تومن باید بشه. در معنای اول 200 تومن بعد 3 تا 200 تومن بشه. حالا یا به نحو بهره مرکب یا به نحو بهره غیر مرکب. 200 تومن بشه 400 تومن، 400 تومن بشه 800 تومن، کاری به رأس المال نداریم. در معنای دوم خود رأس المالم در تحقق از آف دخالت داره، یعنی اگر بخواد 1200 تومن ظرفش رو حساب بکنیم، ظرفش میشه 1200 تومن دیگه، از آفش میشه 3200 تومن. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که اصلا این از آفن مضاعفه رفتی به ربا نداره در آیه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن مضاعفه، که از آفن مضاعفه قید برای آکله، که آکل میخواد اموال خودش رو چند برابر بکنه. آکل بخواهد اون مالی که داره او چند برابر بشه، که اگر آمدیم قید برای آکل گرفتیم دیگه ربطی به این از آفر ربا نداره. خب حالا ما اول باید تکلیف از آفر مضاعفه رو روشن بکنیم، این معناش اصلا چیه؟ تو بعد به این قید برای چیه؟ از آف رو اصل جمع زرفه، زرف هم برای مثله، پس از آف میشه امثال. مضاعفه رو یک احتمال این هست که تأکید بگیریم خیال خودمون راحت کنیم و خلاف ظاهر تأکید. حالا که تأکید خلاف ظاهره، این مضاعفه دیگه قید برای خود از آفه، یعنی اون از آف هم دو برابر بشه. حالا اینجا یه آیه دیگری رو برای روشن شدن این آیه محل بحث ذکر بکنیم، ببینیم اونجا چی معنا شده. در مورد زنان پیامبر صلوات الله و سلام و علیه وارد شده یا نساء النبی من یأت منهن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. یضاعف لها العذاب ضعفین، در لسان العرب از قول ابو عبید نقل میکنه، که ظاهرا ابو عبید حالا یا یکی از مفسرینه یا یکی از لغویین باشه. این رو مراجعه کنید به تراجم ببینید که کی ابو عبید. معناهو معنای این قول خداوند اینه یجعل الواحد ثلاثه، ای تعذب ثلاثه عذبه، یعنی اگر یکی از زنهای پیامبر عمل زشتی رو انجام بده به جای یک عذاب 3 عذابه. یضاعف ضعفین. بعد لسان العرب در جنباره میگه قال الازهری هذا الذي قاله ابو عبید هو ما تستعمله الناس في مجاز كلامهم و ما یتعارفونه فی خطابهم. این یه استعمال رایجیست در بین مردم که مجازن استعمال می کنن، یعنی مجازن یضاعف ضعفین رو برای سه عذاب میارن، برای سه برابری میارن. اگر ما بخواییم از این استفاده کنیم، بگیم آقا عرب اونجایی که بخواد یه چیزی رو بگه 3 برابر میگه یضاعف ضعفین، ولو در لغت رو مر لغوی باید بگیم یضاعف ضعفین یعنی مثل این، مثل این که بشه یعنی دو تا، یکی بشه دو تا. اما عرب یوزا و افزعفین رو، این تصمیه رو مجازن در صلاح استعمال میکنه. اگر این رو گفتیم وقت میگیم اینجا یه نتیجه میگیریم، میگیم پس اونجایی که میگه از آفن مضاعفه، این بالاتر از سه رو میخواد بگه. عرب هر جا گفت یضاعفو از آفن، حالا اگر استعمال کردیم گفتیم العذاب یضاعف از آفن، یعنی بیش از سه تا. حتی خودسته هم دیگه نه، چون وقتی قرار شد برای سه ضعفین باشه. ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم، بگیم از آفن مضاعفه، از آف یعنی امثال، امثال حد اقل سه برابره، مضاعفه که میاد نه سه برابر بالا، چهار برابر، پنج برابر، شیش برابر. ظاهر آیه همینه. ما نیاریم از آف رو، از آفن مضاعفه رو بگیم دو برابر، چون بعضی از این آقایون اهل سنت عرض میکنن با این که خب خودشون عرب هم بودن، میگن آیه شریفه اونجایی که کسی بخواد 100 تومن بده 200 تومن بگیره، 200 تومن بده 400 تومن بگیره که بشه دو برابر، آیه ای رو حرام کرده. بهشون میگیم اولا شما یه خورده به لغت مراجعه بفرمایید، از آفن مضاعفه معناش دو برابر نیست، حتی معناش سه برابر هم نیست. از آفن مضاعفه از چهار برابر به بالاست، چون عرب مجازن استعمال سه برابر رو با یضاعف ضعفین میاره به نفس این آیه شریفه که گفتی ذکر شد. از آفن مضاعفه اون وقت دیگه نمیشه سه برابر. اساسا به اینا میگیم شما این از آفن مضاعفه رو از کجا معنی دو برابر معنا میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا از آفن مضاعفه دو برابر. از آف جمع ضعف، ضعف یعنی مثل، از آف یعنی امثال. این دو برابر از کجا آوردید شما؟ این نکته دقیقی است در معنای این از آفن مضاعفه. او و خود ازهری در دنباله کلامش کلامی رو از شافعی میاره، میگه شافعی میگه اگر یک کسی وصیتی کرد گفت به فلانی زه سمایو تا ولدی بدیم، ضعف اون چی که به بچه‌م داده میشه وصیت میکنه به فلانی داده بشه، او تو بله فلانن ضعف ما یوسیب و ولدی. آن یو تا مثله مرکین، اینجا بخیر دوتا ولو قال ضعفین ستا. شافعی هم این رو مد نظر قرار داده که ضعف رو به دوتا آورده، ضعفین رو باز به ستا آورده. باز اون آیه شریفه یرونهم مثلیهم رأی العین، اون مثلیهم هم به معنای دوتا مثل نیست، این کنایه یعنی ثلاثت و امثال سه برابر. خلاصه این است که میخوام بگن عرب مواردی رو داره که تصمیه رو داره که جمع اراده میکنه. خلاصه به این برد میگن مجازم، مجازم تصمیه رو ازش جمع اراده میکنه. خب حالا که از تصمیه مصر و حتی خود مصر یرونهم مثلیهم رأی العین. وقتی تصویر از استقاب بالا استفاده شد در این کلمات، پس اونجایی که جمع بسته بشه بگن اضعاف امثال اینا دیگه ستا نیست، از سه به بالا چهار برابر پنج برابر الی آخر. خب این یه نکته‌ای در مورد اضعاف مضاعفه. پس معنای اضعاف مضاعفه روشن شد. کسی نیاد بگه یعنی دو برابر، کسی حتی معنا نکنه اضعاف مضاعفه رو به سه برابر. اضعاف مضاعفه یعنی از چهار برابر به بالا، چهار برابر، پنج برابر، شش برابر. خب حالا عمده این است که این اضعاف مضاعفه، ما ساعت هم نیست، وقت از دست مدرده، وقت باقی را آمیدم بریم، خب وقت باقی را نه حض می کنم که حالا نکته اصلی این است که این اضعاف مضاعفه در آیه دیگه برای چیه. من فقط یه اشاره می کنم که آقای تأمل کنید برای جلسه بعد. یه بحث فقهی مهمی هست که در بحث ربا، اون کسی که قرض میده به شرط زیاده و ما میگیم این رباست و حرامه، آیا فقط اون اضافه است تصرفش حرامه؟ مقترض مالک اضافه نمیشه یا نه علاوه بر اون مالک قرض هم نشده؟ یکی از نکاتی که از این آیه استفاده میشه همینه، اگر ما ربا رو آوردیم روی خودمون زیاده، آیه رفته رو زیاده، کاری به اون مالی که این زیاده داره شخص رو دیگه نداره. یعنی ما باشیم و این آیه باید به این نتیجه برسیم قرضی که به شرط زیاده داده میشه قرض صحیحه، مخترض مالک قرض میشه، اما این زیاده باطل و حرام و مقرض حرام براش گرفتن، مقرض هم حرام براش دادن، اما خود قرض مالی نداره و صحیحه. این بحثی داره که حالا این ربا رو چی معنا کنیم در این آیه. حالا این مقدار از این جلسه کافیه تا هفته آینده ما میایم ان شاء الله به ولادت با سعادت پیامبر صلوات الله و سلام علیه ان شاء الله خدمت شما میرسیم و صلی الله علیه و آله. قد در الفاظی قدر متحد همه نداره، شما در لفظ و یا معنای عام داره یا معنای خاص داره. درسته، منتها این ستا در جاییست که لفظ دیگری که عرب در ستا استعمال کنه در کار نباشه. شما اگر آمدید روی عرب تسمیه زعف رو در جمع استعمال میکنید، راجب زنهای پیامبر یوزا افو لهم لهل عذاب زعفین یا ثلاثت عذبن، پس معلومش عرب تسمیه زعف رو همیشه در جمع استعمال میکنه، پس جمعش بالاتر استعمال میشه. این لازمه این کلامه دیگه. نه هنوز روشن نکردیم چی ما حالا از اضعاف رو معنا کردیم. و دو تا بحث مهم در اینجا، یه بحث نیست که آیا قید رباس یا قید فاعل لا تأکلوا، این یکی. دومی که حالا آیا اگر قید موضوع قرار بدیم یا قید حکم قرار بدیم اینجا ثمرت چی میشه، آیا از بحث مفهوم بحث مطرح میشه یا نه. حالا بحث خیلی داره، هنوز به اینا نرسیدی، ما فقط از آخر مضاعفه رو معنا کردیم. چون خود روشن شده معنایی نیمه داریم دقت میخواست ترکیب لحنی جمعی هم سه احتماله، یا وقت برای رباس یک، یا وقت برای اون رأس المال و علاوه رباس دو، یا وقت برای فاعل لا تأکلوا، این سه احتماله. خدا هنوز هیچ کدوم ترجیح نداریم. باید این کدوم یکی از اینا ترجیح داره. اینا که روشن شد او وقت اگر گفت قید برای رباست، قید برای ربا باشه، آیا آیه دلالت میکنه که ربای در غیر از آف مضاعف حلاله؟ که صاحب المنار روی تأکید داره که قرآن ربای در اضعاف مضاعفه رو حرام کرده، یعنی مطلق ربا رو حرام نکرده. این انشاءالله دوبال بزنیم.